به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید.
صحبت‌های دیشب فائزه هاشمی فعال سیاسی در کلاب‌هاوس که دست کم 17,000 نفر به صورت زنده اون رو دنبال می‌کردن جنجالی شده و مورد توجه ناظران قرار گرفته. او گفت اصلاحات در ایران به بنبست رسیده و در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت نمی‌کند. خانم هاشمی همچنین گفت حکومت ایران مقصر اصلی تحریمه و تأکید کرد که مخالف ولایت مطلقه فقیه است. در این حال انتقادها به پدرش در مورد ترور افراد سرشناس رو به جریان آنهایی نسبت داد که قصد تخریب هاشمی رفسنجانی را داشتند. حرفهای او بازتاب زیادی داشته. برخی میگویند او وارد مرحله تازه‌ای از سیاست ورزی شده و برخی میگن او کماکان مدافع دوران حکومت پدرش در جمهوری اسلامی است و حرفهایش اگرچه متفاوت اما معتبر نیست. درباره این بازتاب‌ها بیشتر خواهیم گفت و شنید با میهمانان امشب. در این برنامه 5 میهمان داریم. ابتدا گفتگو میکنیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل از دانشگاه لاهه و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خانم امینی، بحث رو با شما شروع بکنیم. نظرها متفاوت راجع به صحبت‌های خانم فائزه هاشمی، اما چیزی رو که میشه گفت اینه که بازتاب گسترده‌ای داشته. دست کم 17,000 نفر که داشتن به صورت زنده اون رو دنبال می‌کردن، بعد از اون هم در فضاهای متفاوت دربارش داره گفتگو میشه، اظهار نظر میشه. چرا انقدر مورد توجه قرار گرفته؟
البته باید در واقع بپذیریم که خانم هاشمی دست کم در 20 سال 25 سال گذشته همیشه با اظهار نظراشون و با کارهایی که کردن در واقع هم جنجال و هم جریان سازی کردن، ولی اتفاق دیشب رو باید در واقع در اون بستر سیاسی که در داخل و خارج ایران هست بسنجیم. ببینید، در چند ماه گذشته بارها شنیده شده که یک ائتلافی قرار تشکیل بشه بین کارگزاران، جبهه اصلاحات، بخشی از طرفداران آقای کروبی و بخشی از اصولگرایان. اگر به نوشته ها و گفته های جوانان این گروه ها مراجعه بکنیم، مثلا آقای محمد قوچانی به صراحت در مورد اون این ائتلاف در واقع حرف میزنن و اون رو راه حلی برای خروج از این بحران فعلی که در واقع جمهوری اسلامی دست به گریبانش هست، یعنی اجماع یک نای بزرگ در داخل و خارج کشور برای ماهیت و هویت کل نظام. و از اون طرف میبینیم کسانی مثلا محمد جلایی پور، محمد قوچانی، همونطور که گفتم، به طور مداوم روی یک شعارهایی تأکید میکنن، مثل گذر از عدالت و برابری به عنوان حتی دموکراسی به عنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه، یعنی یک معنای جدید از توسعه رو هم به عنوان رفاه عمومی دارن در واقع عرضه میکنن. در این سو در واقع خانم هاشمی که عضوی از کارگزاران هستند و در این در واقع ائتلاف میتونن نقش مهمی داشته باشن، به عنوان اینکه آدم پیشروی بوده، آدم تاب و شکنی بوده، کسی هست که میتونه روی بخشی از جوانها و زنها تأثیر بگذاره، در واقع میشه گفت که کل کافر رو داره به هم میریزه. نه تنها خلاف حزب خودش داره رفتار میکنه و صحبت میکنه، بلکه کل این ماجرا رو زیر سوال میبره و در واقع این بنبست رو، تحریم رأی دادن رو به عنوان یک کنشی در این حوزه بیان میکنه، نه به عنوان نگفتن به جمهوری اسلامی. خب من فکر میکنم کل برنامه دیشب هدفش تغییر رأی ایشون بود. اگر به پایان بندی صحبت ایشون، صحبت آقای فیاض زاهد و حرفهای مجری نگاه بکنیم، حتی مدیریت اتاق، کاملا مشخص هست که یک هدف مشخصی برای در واقع قانع کردن ایشون به همراهی با دیگران وجود داشته.
ممنونم آقای گلریز، بحث رو با شما ادامه بدیم. شما ارزیابیتون از میزان توجهی که صحبت‌های فائزه هاشمی در کلاب هاوس گرفت، که خب زنده هزاران نفر گوش میدادن، فقط در خود کلاب هاوس، به صورت زنده در اینستاگرام هم پخش میشد، اونجا هم عده‌ای گوش میدادن، و پس از اون بازتاب گسترده‌ای که داشت، این رو چطور تحلیل میکنید؟
درود بر شما مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید، کلاب هاوس در نهایت یک جوی هست، یک مونولوگی هست که خیلی کنترل شده اونجا گفتگو میشه، و برعکس شبکه‌های اجتماعی، به طور مثال توییتر، که درش به جای مونولوگ کنترل شده یک دیالوگ بحث برانگیز مطرح میشه، شاید مصداق بهتری داره برای آزادی بیان. این نکته خیلی مهمیه. نکته بعدی این هستش که طبیعتاً خانم فائزه هاشمی صحبتایی رو کرده که به عنوان یک فرزند آقای هاشمی رفسنجانی حائز اهمیت در خصوص بایکوت انتخابات، ولی وقتی شما نگاه میکنید که کجا آیا این صحبتها به تغییر موازنه قدرت در داخل ایران صدمه میزنه یا نه، پاسخ خیره. در عمل صحبتی هستش بیشتر برای چیزی که معروف شده در ایران به عنوان داغ کردن تنور انتخابات.
و آقای گلجی، اجازه بدین همینجا ازتون این سوال رو بپرسم. خب این گفتگو حدود 6 ساعت و نیم طول کشید و برخلاف گفتگوهایی که مسئولان جمهوری اسلامی داشتن در مدت گذشته که افرادی گزینش شده میتونستن سوال بپرسن، تقریبا برای همه گروه ها باز بود. رسانه های خارج از کشور، خبرنگارها تونستن سوالاشون رو مطرح کنن. و این رو چطور تحلیل می‌کنی که اومده گفته که در انتخابات شرکت نکنیم و شرکت نکردن در انتخابات به عنوان یک کنش در نظر گرفته، ولی شما اینو همچنان به عنوان گرم کردن تنور انتخابات دارین در نظر میگیرید؟
گرم کردن فضایی هستش که این فضا، شاید البته منظور ایشون این نبوده، واقعا نیتشون این نبوده، ولی نتیجه کار این هستش که صحبت‌های خانم فائزه هاشمی باعث میشه که این جنجال رسانه‌ای راه بیفته که الان ما شاهدش هستیم. و این جنجال رسانه‌ای هم طبیعتاً کمک میکنه به اینکه کسانی که در اواخر دهه 60 و همچنین اوایل دهه 70 توسط همین خاندان هاشمی کمک شدن به رسانه‌ها دست پیدا کردن، در این جنجال حرکت بکنن. ببینید، اگر ما سنجش صحبت‌های خانم فائزه هاشمی رو اینجوری ببینیم که چه تعدادی از طرفداران اصلاحات در ایران، از حزبی که ایشون عضوش هست یا از کسانی که تصمیم گرفتن که به هر شکلی که شده در این انتخابات شرکت بکنن، چند درصد از اینها عملاً تحریم خواهد کرد انتخابات رو؟ من فکر میکنم که این اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر اینکه اونها تصمیمشون رو بر مبنای خواستای خانم هاشمی تصمیم نمیگیرن و از خانم فائزه هاشمی افراد دیگری به طور مثال خانم سپهری هستن، خانم گوهر عشقی هستن که صحبتهای خیلی شجاعانه تری رو کردن. من به این معنی نیستش که بگم صحبتهای خانم هاشمی شجاعانه نبوده، ولی این جنجال رسانه‌ای در عمل میشه بگیم نشون میده که یک نسلی از خبرنگاران و اهل رسانه که در اون دوران توسط همین خاندان کمک شدن و این نسل در عمل روی کار اومده، این جنجال رسانه‌ای رو بهش دامن میزنن که الان،
یعنی شما میگین اگه مهدی هاشمی هم صحبت میکرد همینقدر مورد توجه قرار میگرفت؟ اشاره میکنیم به خانواده هاشمی؟
نه، فقط مهدی هاشمی، خب میدونید اون کالیبر رو نداره طبیعتاً، ولی اونجایی رو که بخواد به جمهوری اسلامی، میدونید، از نظر تغییر قدرت، تغییر موازنه قدرت بخواد ضربه بزنه، طبیعتاً اونجا نیست. ببینید، اونجایی که خیلی مهم صحبت میکنه ایشون این هستش که من در انقلاب 57 شرکت نمیکردم، ولی از طرف دیگه مطرح میکنه که من با نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت ها مخالفتی ندارم، یا من با جمهوری اسلامی مخالفتی ندارم، یا من برانداز نیستم، یا من هنوز به آرمانهای انقلاب اسلامی وفادارم. شما چطور میتونید مخالف انقلاب اسلامی 57 باشید ولی هنوز طرفدار آرمانها باشید؟ یا اینکه چیزی به نام آزادی بیان یا انتخابات رو مهم بدونید برای گذار از جمهوری اسلامی، در این حال مخالفتی با نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت ها نداشته باشید؟ یعنی اونجایی که واقعا بحث از جنجال میره بیرون و به تغییر موازنه قدرت میرسه، صحبت های ایشون در مقایسه با صحبت های کسانی مثل خانم سپهری یا افراد دیگه ای که در داخل ایران واقعا هزینه میدن برای صحبتشون، ارزش چندانی نداره و صرفا یک جنجال رسانه‌ای.
آقای نامور حقیقی، شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین وزن خانم هاشمی و ارزش صحبتهایی که داشتن، اونطور که آقای گلریز میگن، اونقدرها هم نیست که بهش توجه شده و صرفا یک فضایی ایجاد شده که ایشون حرفاشو بزنه؟
با سلام خدمت خانم امینی، جناب آقای گلریز و بینندگان و شنوندگان محترم. ببینید، ما الان با یه پدیده فروش روبرو هستیم که مسئله کلاب هاوسه، که یه ویژگی‌های خاصی داره که در اپلیکیشن های قبلی وجود نداشته و این ویژگی ها باعث شده این پدیده رو هم منحصر به فرد کنه. ما الان با یه فیلم مثل یک فیلمی هستیم که در گیشه پرفروش شده، یه الان رکورد پرفروش‌ترین فیلم رو در حوزه مخاطب، در حوزه سیاست شکونده در این کلوب. و خب این از این بابت همین که افراد در موردش صحبت میکنن، شما برنامه میذارید و بعدش کلی از این گروه های کلاب هاوسی در مورد این برنامه گفتگو کردن، نشون دهنده تأثیری است که داره، اهمیتی است که داره و خب طبیعتا نمیشه اون نادیده گرفت. این که چرا پرفروش شده، چرا اینقدر مورد اهمیت واقع شده، اون موضوعی است که باید گفتگو بشه، در موردش بحث بشه و به هر حال مثل هر چیز دیگری در سیاست قطعا تناقض داره، مشکلات داره و باید بررسی بشه. نکته اولش این، نکته اول صحبت جناب آقای گوریز که فهمودن دایالوگ نیست، نه چرا، دایالوگ بوده به خاطر اینکه در توییتر مثلا بسیاری از افرادی که میان هویت واقعی ندارن، هویت ناشناس دارن، ولی اینجا یک گفتگوی زنده است، افراد واقعی میان و خب بوردینگش هم تقریبا مؤدبانه است. حالا به بعضی موارد خب صحبت انتقاداتی بود که بوی جنسیتی داشت، ولی در مجموع یک مسیر جدیدی است برای گفتگو که شما اگر اسکرین شاتش رو نشون بدید میبینید آدمایی با زوایای مختلف، گرایشات مختلف توی اون سن بودن، توی استیج بودن، میخواستن سوال بکنن که خب این قبلا امکان پذیر نبود و رابطه قدرت هم برابره، یعنی اگر کسی اونجا اعتقاد نداشته باشه میتونه بلافاصله بره یه رومی بزنه، خانم فاطمه سپری رو بیاره و خب آدینس رو ببره اون بر. ولی اینی که اتفاق نمیفته، اینی که در این وضع کشی سیاسیه به دلایل دیگری برمیگرده. دلایل دیگرش برمیگرده خب رابط نسبت خانم رفسنجانی با پدرشون، پدر خانم رفسنجانی بعد از انقلاب به هر حال جزو بنیانگذاران و مؤسسان جمهوری اسلامی بوده، نقش خیلی کلیدی داشته، همیشه مرد شماره دو، مرد شماره یک خوانده می شده و طبیعتاً با توجه به وزن و اهمیتی که داشته در سیاست ایران، خانم فائزه هاشمی هم مورد اهمیت و توجه قرار می گیره. حالا خانم فائزه هاشمی به هر حال سعی کرده یک آیکون مستقل از خودش بروز بده، چه در نقشش در ورزش زنان، چه در انتخابات مجلس پنجم. خب ولی تو مجلس پنجم دیدید خیلی نقش لیدرشیپی نداشت، زنان اصولگرا بودن، برخی از دایه‌های مربوط به هزانت مثلا خانم دستشردی هدایت میکرد بحث هزانت زنان که افزایش بچه‌هایی رو که واگذار میکنن در هنگام طلاق مثلا خانم دستشردی که اصولگرا بود انجام میداد. ولی به هر حال خانم 1088 بوده و صحبت‌هاشون در مجموع همش کم و بیش گفته شده در دانشگاه استنفورد، در انصاف نیوز و جاهای مختلف. اینجا یه پکیجی شد مضافاً برای که پرسش کنندگان خب با صراحت بیشتری پرسیدن. اون چیزی که به نظر من لازم بخوام جمع‌بندی کنم چند تا نکته داشت. نکته اصلیش این است که صحبت‌هاش با شجاعت و صراحت مطرح شد، صحبت‌هاش در حد یک جوری بازتاب بخشی از انتقاداتی بود که میشه گفت مردم عادی در جامعه ایران اینها رو بازتاب میکنن. خانم رفسنجانی سعی میکنه در ارتباط با جامعه عادی یه جوری دیتا کالکتینگ کنه و اومد توی این صحبت یه جورایی اونا رو جمع‌بندی کرد و مطرح کرد و طبیعتاً از این بابت شجاعت داره و قابل ستودنیه. ولی در مورد بحثایی که مربوط به سیاست میشه خب دچار مشکل میشه. یه مورد شما من بگم، ایشون مثلا فرض کنید تحریم میگفت که تحریمای ترامپ که اعمال شده خب این به خاطر خود جمهوری اسلامی بوده. خب میدونید مهمترین تحریمایی که بعداً امتداد پیدا کرد در دوره پدر خود خانم رفسنجانی اعمال شد، پدر تحریمایی که کلینتون اعمال کرد. بنابراین اون موقع باید ببینیم که اینجا ایشون اگه اون مسئله هست باید ببینیم که آقای رفسنجانی چه سیاستی رو اعمال کرد که این تحریم‌ها بر ایران تحمیل شد. با توجه به دفاعی که ایشون میکرد از پدرشون خب این تناقضات ایجاد میشه. ولی اگر بحث خود ایشون رو جدا از شخصیتشون بکنیم، شخصیت پدرشون کنیم، موضوع متفاوت میشه. هرچند اگر این رابطه نبود، این توجه قطعا من با صحبت آقای گوریز موافقم، این توجه قطعا به ایشون نمیشد. خب بایستی از این بابت هم نقدایی که در ارتباط با تناقض موضع ایشون هست مورد بررسی قرار
بله. خانم امینی، یکی از مهمترین بحث‌هایی که مطرح میشه در صحبت‌هایی که هست در مورد خانم هاشمی، صحبت‌هایی که در مورد پدرش داشت، اینکه دفاع کرد از عمل کرده پدرش و حاضر نشد انتقادی رو بپذیره در حوزه‌ای که پدرش فعالیت میکرد، که یکی از سیاه‌ترین دوره‌های جمهوری اسلامی هم ازش یاد میشه. چین تناقض رو چطور میشه تحلیل کرد؟ اینکه از اون سو خودش رو مخالف و منتقد بسیاری از سیاست‌ها میدونه، در این حال به یکی از مهمترین و به تعبیر بسیاری سیاه‌ترین دوره‌ها انتقادی نداره.
من چقدر خوب شد که این سوال رو پرسیدید، چون من جواب سوال شما رو در واقع با یک نگاه بیرونی دادم که چرا این در واقع سخنرانی یا دیالوگ مهم شد. اما در مورد محتوای صحبت‌های ایشون، همونطور که شما گفتید، در واقع دو بخش داشت. یه بخشش در مورد تاریخ زندگی و فعالیت پدرشون بود، در دو بخش باید بسنجیم. یه بخش در مورد مطالبی بود که نظر خودشون بود، مثلا در مورد رسانه‌های بیرون از ایران حرف زدن، در مورد بهائیانی که در با ایشون هم بند بودن هم زندان بودن حرف زدن، راجب خیلی از راجب تحریم گفتن که مسلما مسئولیت مستقیمش با نظام جمهوری اسلامی هست. همه اینها در واقع در دو تا کانتکست جدا باید سنجیده بشه. متأسف فانه این پارادوکس حل نشدنیه. ما نمیتونیم تاریخ رو از بعد از آقای هاشمی در واقع بسنجیم. از روز اول بعد از انقلاب اسلامی آقای هاشمی در انقلاب بودن، با انقلاب بودن، ایشون جانشین و در واقع فرمانده کل قوا بودن. در سالهایی که رئیس جمهور بودن ما شاهد، همونطور که شما گفتین، یکی از سیاه‌ترین دوره‌های آزادی بیان بود. اصلا مطبوعاتی وجود نداشت، رسانه‌ای وجود نداشت، الان هم وجود نداره، بعدش هم وجود نداشت. ولی منظور من اینه که ایشون با تأکیدی که روی تکنوکراسی و اون توسعه‌ای که توسعه عمرانی معنی گرفت، در واقع به بخشی از جامعه به شدت بی توجه بودن و اون هم آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی بود. نتیجهش رو ما از در واقع در انداختن اتوبوس نویسندگان در راه ارمنستان داشتیم، قتل های زنجیره ای داشتیم که اتفاقا ایشون میگفت که در دوره پدرشون نبوده که بوده، قتل های میکونوس رو داشتیم. یعنی اتفاق های بسیار زیادی در این دوران که ایشون متصدی پست های مختلفی در جمهوری اسلامی بود رخ داد که متاسفانه دخترشون یا انکار میکنن یا با شوخی میگن که به هر حال من دختر پدرم هستم نمیتونم نقدش کنم. خب یا یه نفر در پوزیشن سیاسی قرار نمیگیره، عضو حزب نمیشه و خودش رو رو در رو با تاریخ و رو در رو با مردم قرار نمیده، یا باید در واقع از این پارادوکس بیرون بیاد، وگرنه نمیتونه اعتماد سازی بکنه. من میبینم که بعد از این در واقع اتفاق یک نظر صفر و صدی داریم. عده‌ای شیفته وارانه از ایشون یک چهره قهرمان سیاسی میخوان بسازن و عده‌ای کلا میخوان نادیده بگیرن که حرفایی که ایشون زد دارای اهمیت هم هست یا نه. من هر دوی این موارد رو قابل نقد میدونم، چون نمیتونیم نگاه صفر و صدی داشته باشیم، اما مسئولیت اون رو به خود خانم هاشمی واگذار میکنم، چون سخنان ایشون پر از پارادوکس بود، پر از تناقض بود. حتی در مورد مخالفت با نظام ولایی که یک جا گفتن من با جمهوریت موافقم ولی بعد گفتن که من ولی فقیه رو قبول دارم، یا اینکه گفتن این نظام جمهوری اسلامی همچنان قابل اصلاح هست. خب این در واقع یه خورده پر از تناقض میکنه صحبت ایشون رو متاسفانه.
آقای گلریز، یک بخشی از صحبت‌های خانم هاشمی برمیگشت به مسئله انتخابات، اینکه در انتخابات شرکت نمی‌کنه، که به نظر میرسه که چیزیه که مد نظر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم هست و بیش از هر چیزی الان روش اتفاق نظر دارن. چرا این منجر نمیشه که با یک نیرویی مثل خانم هاشمی داخل ایران یک فصل مشترکی شکل بگیره بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور و در داخل از کشور؟ مواضع دیگه‌ای هم داره که بعضن شبیه هستش به مواضع کسانی که خارج از ایران مخالف حکومت هستن، از جمله اینکه مقصر تحریم ها جمهوری اسلامیه و تحریم های دونالد ترامپ لازم بوده در اون شرایط، و همینطور راجع به انقلاب 57 که گفتن من در شرکت نمی کردم. چرا لااقل میشه گفت بخشی از مخالفین حکومت اسلامی اون رو نمیپذیرن و یک فصل مشترکی شکل نمیگیره؟
من نمیدونم این بخش منظور شما کی هستش. ببینید، این مخالفین جمهوری اسلامی نیستند که باید به نظر من انتخاب کنند که به خانم هاشمی رفسنجانی نزدیک بشن یا نه. خانم هاشمی رفسنجانی در عمل بازتاب تنها یک بخشی از جامعه بزرگی از داخل ایرانه، نه لزوماً اپوزیسیون یا مخالفین، که انتخاب کردند که بعد از دی 96 و این روند ادامه پیدا کرد تا آبان 98 که در عمل دیگه از تو دل جمهوری اسلامی چیزی بیرون نخواهد آمد که بتونه به طور حداقلی مشکلاتشون رو حل بکنه یا وارد نوعی تعامل بشه با دنیا. از این جهتی که الان خانم رفسنجانی، خانم فائزه هاشمی رفسنجانی چنین موزه هایی رو میگیره و اصلا هم لزومی هم نداره که قرار بشه که اتحادی به وجود بیاد برای انتخابات آتی، چون به نظر من از همه جهت هم میشه اینو سنجید که در این انتخابات خیلی شاید کمتر از اون 20 و چند درصدی که در انتخابات مجلس شرکت کردن مردم ایران شرکت بکنن، مشارکت بکنن، چون واقعیتش اینه که تغییری به وجود نخواهد آمد، تغییری به هیچ وجه به وجود نخواهد آمد. نکته مهمتر که من فکر میکنم در عمق پرسش شما نهفته اونه هستش که سوال اینجاست که یک شخصیتی مثل خانم رفسنجانی که به هر حال همونجور که آقای نابرقی فهمودند به هر حال فرزند یکی از شخصیت‌های مهم جمهوری اسلامی هست، میاد یه همچین صحبتی رو میکنه، چه تغییری رو در معادله قدرت قرار میده؟ آیا در معادله قدرت در داخل ایران خانم رفسنجانی میتونه بخش اعظمی از اصلاح طلبان، بخش اعظمی از کسانی که به هر حال دنبال بقای جمهوری اسلامی هستن رو بسیج بکنه برای اینه که در این انتخابات شرکت نکنن؟ آیا این کارو خواهد کرد؟ آیا کسان دیگری هم هستند که مثل ایشون جز فرزندان مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی باشن که بخوان مثل خانم رفسنجانی این کار رو انجام بدن، یا اینکه آینده‌ای مثل روح الله زم در انتظارشون هست؟ یعنی وقتی میشه در مورد این مسائل از نظر سیاسی ارزش داد و این رو فقط از یک جنجال رسانه‌ای که به نظر من برمیگرده به اینکه تعداد خیلی گسترده‌ای از خبرنگارها خودشون رو وفادار اون نسلی میدونن که کمک کردن که اینها خبرنگار بشن در دهه 70 و اواخر دهه 70 خورشیدی، وقتی این معنای سیاسی پیدا میکنه که بتونه معادله قدرت در ایران رو تغییر بده، و شما وقتی که نظرت این هست، منظورم خانم رفسنجانی هست، که رد صلاحیت توسط شورای نگهبان باش مشکلی نداری، طبیعتا نمیتونه این موازنه قدرت رو تغییر بده، و وقتی شما نتونی تعداد بیشتری از اصلاح طلبان رو، از فرزندان انقلاب رو به طرف خودت نزدیک بکنی، بیشتر این یک میدونید جنجال رسانه، اون هم در یک جایی مثل کلاب هاوس که صرفا یک مونولوگ کنترل شده رو انجام میده. چون مگر اینستاگرام یا همین تلویزیون شما امکان اینو نداره که با ایشون بشه در مورد آزادی بیان و مباحثی صحبت کرد؟ چرا شرکت نمیکنن؟ حالا چرا در رسانه‌های دیگه شرکت نمیکنن؟ میدونید بحث صرفا این جنجال برای اینه که بشه این فضا رو گرمتر کرد، نه لزوماً برای اینه که مردم مشارکت بکنن یا مشارکت نکنن برای این کاندید یا اون کاندید، ولی وقتی فضا گرم بشه طبیعتاً معادلات برای انتخابات هم فرق میکنه و من خیلی ارزش سیاسی برای صحبت‌های ایشون قائل نیستم.
آقای نامور حقیقی، شما چطور فکر میکنین ارزش سیاسی رو اینطور که آقای گلریز میبینن ارزیابی میکنین و فکر میکنین اینم بخشی از فضایی که صرفا میخوان گرم بکنن؟ اساسا این فضایی که الان در کلاب هاوس شکل گرفته رو بخشی از گرم کردن تنور انتخابات میبینین؟
ببینید، کلاب هاوس که جمهوری اسلامی درست نکرده، کلاب هاوس اپلیکیشنی بوده، به هر حال مورد استقبال واقع شده، خیلی هاش هم اول روزنامه‌نگاران خارج کشور مورد استفاده قرار میکردن و با توجه به فرهنگ ایرانی بسیار مناسبه برای فرهنگ ایرانی که بیشتر فرهنگ شفاهی است تا فرهنگ کتبی، و برخلاف اون صحبتی که جناب آقای گوریز میگن کاملا دیالوگه، اصلا مونولوگ نیست. و همه اون سوالایی که اونجا شد اگه جمع کنید، اگر خانم هاشمی میمدن تلویزیون شما هم یه حد اکثرش همون سوالایی بود که اونجا از ایشون کردن، سوالی نبود که از ایشون پرسیده نشه، یعنی اینجوری نبود که مونولوگ باشه. و به خاطر همینم هم هست که اپلیکیشنی است که از برای سیستم‌های حکومتی مزیت داره، چون میتونن اطلاعات جمع‌آوری کنن، سوابق آدم‌ها موازشون رو به روشنی در بیارن دست اول، و ولی در این حال بسیار خطرناکه در ساختارهای اقتدارگرا، برای اینکه هر کسی امکان رو داره که خودش بتونه صحبت کنه، نقد کنه، روم تشکیل بده، اتاق رو درست کنه و همفکراش رو جمع کنه و اگر صحبتش جذاب باشه، متناسب با نیاز جامعه باشه و خودش هم در موقعیتی باشه که بتونه اون موضوع رو جا بندازه، طبیعتاً مخاطب میگیره. اگر
فرض کنید صحبت‌های خانم هاشمی همین طور بوده.
ببین خانم هاشمی، گفتم به شما، خانم هاشمی نه استراتژیست، نه رهبر حزب، نه میخواد یک اقدام سیاسی خیلی عجیب غریب بکنه. خانم هاشمی به عنوان شهروند سیاسی در یک مقطعی داره یک نظراتی میده، اون نظرات از این بابت مورد توجه قرار گرفته که یک، دختر آقای رفسنجانیه، دو، حرفاش رو خیلی صریح زده، و سومی که خودش به عنوان یک پدیده سیاسی در از سال مجلس پنجم که وارد سیاست شده کم و بیش همیشه مورد توجه بوده و خب معمولا در حوزه سیاست هم زنان کمتری فعالیت میکنن به خاطر اون فضای توهین و تندی که وجود داره، فحشای جنسیتی که به ایشون داده میشه یا تحقیرهایی که میکنن با کلمات که فضا رو نامناسب میکنه برای حضور زنان، ولی ایشون علارغم همه اینها وایسیده و داره حرفشو میزنه. ولی این چیزی که اهمیت داره این هست که یک نوع وضع‌کشی سیاسی بود، ما باید به این توجه کنیم. ما اصلا ممکن از خانم هاشمی خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، متناقض باشه. اینه که فیلم ایشون، یعنی اون ببخشید صحبت ایشون در کلاب هاست، مثل یه فیلم پرفروش مورد استقبال واقع شده. این استقبال از این بابته که نشون میده سطح نارضایتی جامعه خیلی بالاست، شکاف میان حاکمیت و مردم افزایش پیدا کرده و تریبون هایی نیست که درست این صحبت ها منتقل بشه. شما فکر کنید اگر همین صحبت ها رو در رادیو گفتگو هر روز پخش میکردن، خب طبیعی بود صحبت خانم فائزه هاشمی هم مثل صحبت بقیه بود یا مخاطبش حالا 10% بالاتر بود. ولی اینی که رکورد شکنی میکنه در چنین وضعیتی، باید به اون توجه کنیم. حالا باید ببینیم که اون چیزی که آقای گوریز میگه آیا در معادله قدرت تاثیر داره، مستقیم نه ولی غیر مستقیم. آره، ببینید شما صحبتی که در موردش گفتگو میشه در جامعه، نقد و بررسی میشه در جامعه، قطعا تاثیر داره. ولی آیا روشایی که خانم رفسنجانی پیشنهاد میکرد کاربرد داره؟ نه. ببینید اگر این صحبت ها معطوف یک عملهایی در بعد نشه،
بله،
به قول معروف در حد اینی که شیرازی ها میگن، به قول معروف میگن زبون باد بیزن جیگره. مثلا ما یه موقع چیزایی میگیم که جیگرمون خنک بشه، اگه در همین حد بمونه فقط در حد جیگر خنک کردنه، ولی اگر امتداد پیدا کنه و بتونه یه برنامه سیاسی پشتش باشه، بتونه یه قدم ببره جلو، یعنی فرض کنید حاکمیت رو وادار کنه که نزاعات استثبابی رو کم کنه، خوبه. ولی اون چیزی که در مورد همچون آقای گلریز گفت تناقض داشت. ببینید شما اگر انقلاب نمیخواید بکنید، برانداز نیستید، روشی دیگه ندارید جز و میخواید تغییر کنید، روشی جز روش اصلاحاتی ندارید. حالا اصلاح طلبان قبول نداشته باشید اشکال نداره، ولی در مجموع میشید یک روش اصلاح طلبانه باید اتخاذ کنید. ولی ایشون مشخص نکرد میخواد چیکار کنه.
بله، اجازه بدید. ممنونم آقای نامور. آقای گلریز، بزن از شما اینو بپرسم، اگه راه برون رفت از اون ساختار انتقادات اینچنینی نباشه، پس نیروهایی که اونجا هستن چه راهکاری وجود دارن برای اینکه بخوان مخالفت خودشون رو نشون بدن و ابراز بکنن؟ چقدر فکر میکنیم بخشی از این که عملا نگفت من براندازم، ولی گفتش که من میخوام که دین جدا بشه از سیاست، یعنی عملا چیزی رو میخواد که اگر پیاده بشه جمهوری اسلامی شاید نیست، چقدر فکر میکنید نگرانی های امنیتی شاید باعث شده باشه که عملا نگفته باشه که من تغییر حکومت میخوام؟
نیروها منظور شما کی هست دقیقا؟
کسانی که در داخل ایران فعالیت های سیاسی میکنن، به ویژه کسانی که در بدنه هستن، مثل همون خانم هاشمی، خانواده هاشمی، کسان دیگری که در ساختار حضور داشتن. خانم هاشمی به حال روزی نماینده بوده، فعالیت داشته.
ببینید در ایران اصلا سیاست وجود نداره در حال حاضر، چون که قدرت رو نمیشه تقسیم کرد. سیاست وقتی به وجود میاد یا فعال سیاسی وقتی معنا پیدا میکنه که بتونه در وارد کردن حرکات و پیدا کردن قدرت نقش بازی بکنه. در ایران قدرت مشخصا در حال حاضر هر روز هم بیشتر به سمت میشه بگیم بخش سخت نظام در حال پیشرفته و حتی براشون انتخابات هم خیلی دیگه مهم نیست. که قبلا بود. از این جهت ما در ایران اصلا چیزی به نام سیاست حقیقتا نداریم در حال حاضر، و صحبت های خانم رفسنجانی هم همونجور که عرض کردم آقای نابرحقیقی هم فرمودند، تغییری در این موازنه قدرت انجام نمیده، حتی اگر برنامه ای هم براش داشته باشن. مثلا فرض بکنید که دقیقه 90 بخوان کاندید بکنن خودشون رو برای انتخابات، یا کسی دیگه ای رو بخوان حمایت بکنن، یا این صحبت رو دنبال بکنن، در نهایت باز هم همون تنور انتخابات رو گرم کردن هست و نه چیزی بیشتر از.
بله، ممنونم از شما. من با شما خدافظی میکنم، با دامون گوریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل دانشگاه لاهه و همچنین علیرضا نامور حقیقی. یک جمله رو اگر میخواییم بگیم بگین آقای حقیقی، یک جمله.
برخلاف صحبت آقای گوریز، قدرت اینچ به اینچ تغییر میکنه، به خصوص در ساختای اقتدارگرا. اینی که شما فکر کنید کلیتش عوض میشه یک توهمه، و کسانی که این سیاست اتخاذ کنن هم محاسبه اشتباه میکنن هم ره به جای نمیبرن. متشکرم.
ممنونم از شما. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. از
من حرفم تمام نشده.
نه، شما هستیم، با شما هستیم خانم امینی. خانم امینی، صحبت‌های مهمونا یک بخشی آقای نامور حقیقی داشتن صحبت می‌کردن، اشاره کردن به اینکه جنسیت خانم فائزه هاشمی هم مؤثر بوده در اثری که میذاره. چرا از بین فرزندان آقای هاشمی فائزه هاشمی، حالا همسر آقای هاشمی عفت مرشی هم خب متفاوت عمل کردن به نسبت همسران دیگر مردانی که در جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، یه خورده به خود شخصیت و ویژگی های شخصیتی او که اونو متمایز کرده هم بپردازی؟
خانم سارمی، من حتما به سوال شما جواب میدم، ولی شما یه نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردید که میخوام اول به اون بپردازم. این که گفتین اگر قرار باشه که این حرف ها مهم نباشه، پس چه باید کرد، چطور باید این در واقع این شکاف ها رو پر کرد؟ ببینید، اتفاقا من واقعا میخوام برگردم به سوال اول. خانم فائزه هاشمی الگوی در واقع مردم نیستن، الگوی زنان جامعه نیستن. واقعا من اعتقاد دارم که الگوی زنان جامعه گوهر عشقی و سپیده قلیانن، ولی خانم هاشمی میتونن الگوی نسل جوان اصلاح طلبانی باشن که قدم گذاشتن رو جای پدرانشون و حاضر نیستن یک کلمه و یک قدم از اون هسته قدرت فاصله بگیرن. این بسیار مهمه، ایشون میتونن در واقع الگویی برای اونها باشن. از اون طرف ما در بیرون از ایران داریم میبینیم که مثلا کسی مثل آقای رضا پهلوی هم میان میگن که من خودم به جمهوریت اعتقاد بیشتری دارم تا به این ساختار هرمی قدرت. این دو طیف طیفی هستن که به نظر من در بین طرفداران خودشون میتونن یک تغییر ایجاد بکنن. بازم تاکید میکنم، نه در بین مردم عادی، ولی در طیف سیاسی که خودشون حاضرن میتونن در واقع تغییر ایجاد بکنن. برگردم به سوال شما. بله، ببینید خانم هاشمی، به هر حال نمیتونیم ما این کار بکنیم. ایشون ویژگی‌های فردی خاصی دارن، ورزشکار هستن، شخصیت ناپذیرنده دارن. به قول خودشون در یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن که من عاشق جنگیدنم و جنجال کردم. به هر حال اینها ویژگی‌های شخصی آدم هاست دیگه، وگرنه اگر اینها رو از ایشون بگیریم، ایشون هم میشن مثل آقای محسن و یاسر و فاطمه خانم، که در واقع صرفاً به دلیل فرزند خاندان هاشمی بودن به مناصبی رسیدن. خانم هاشمی هم اینطور هستن، ولی به علاوه اون ویژگی‌های شخصیشون باعث شده به هر حال توجه بیشتری بهشون جلب بشه، جریان سازی بکنن در پست‌هایی که داشتن یا در نظراتی که ابراز می‌کنن. ولی به هر حال ما باید بپذیریم، فکر کنیم، تصور کنیم اگر خانم هاشمی فرزند آقای هاشمی نبودن، احتمالاً یکی می‌بودن مثل من و شما، می‌نشستن تحلیل می‌کردن.
ممنونم خانم امینی. گفتگو رو ادامه میدیم با دو مهمان دیگر که اضافه شدن به مصطفی، علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، تحلیل شما رو هم بشنویم از میزان توجه و بازخوردی که صحبت‌های فائزه هاشمی داره میگیره از صحبتی که دیشب در کلاب هاوس 6 ساعت و نیم صحبت کرد و خب هنوزم بازخوردش ادامه داره.
بله، خب ببینید، دو دلیل عمده داره. یکی این که به هر حال مرسوم و رایج نیست که کسانی در داخل کشور و به ویژه کسانی که به هر حال جزئی از نظام محسوب میشن بخوان بیان و اینقدر صریح و بی‌پرده صحبت کنن، حتی در آستانه انتخابات هم، برای اینکه به هر حال خانم هاشمی از مرزهای موجود یا از اون خطوط قرمزی که به هر حال در جمهوری اسلامی وجود داره در موارد مشخصی گامهایی فراتر گذاشت و این خب به هر حال با شخصیت او و صراحتی که داره سازگار هست. یک نکته دیگه هم به هر حال روابط خانوادگی او و جایگاهی است که او به دلیل در واقع پدرش و جایگاهی که پدرش در جمهوری اسلامی داشته به حرفاش خب یک جنبه دیگری میبخشه که این رو میتونه متفاوت بکنه. یعنی کسان دیگری هم هستند که حتی این انتقادات رو مطرح میکنن و حتی به هر حال ممکنه به نوعی در چارچوب نظام هم بگنجن، اما به دلیل نبود این جایگاه و پیشینه حرفاشون ممکنه اینقدر بازتاب پیدا نکنه. به همین دلیل از این زاویه خب طبیعی است که حرفهای او طبیعتاً مورد توجه قرار گرفته و بازتاب‌های زیادی رو پیدا کرده، برای اینکه از چند زاویه در واقع کسانی با او برخورد می‌کنند. یکی همراهان قبلی اوست، یعنی کسانی که به اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی معروف هستند. خب آقای خانم فائزه هاشمی عملاً نشون داد که بر تن این پادشاه لباسی نیست و اون سرمایه خیالی که اونها فکر میکردن دارند رو نشون داد که این دستانشون تهیست. گروه دومی که به سخنان او واکنش نشون میدن اصولگرایان یا پیروان آیت الله خامنه‌ای هستند که شیوه و منش فعلی جمهوری اسلامی رو میپسندند و حرفهای او رو در تضاد و تناقض با این ساختار موجود می‌بینند، مخصوصا به دلیل نسبت او با آقای هاشمی رفسنجانی که یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بوده. گروه سوم مخالفان و براندازان هستند که به هر حال در یک جاهایی ممکنه که همپوشیانی‌های احساس بکنند که شباهت‌هایی در درک و تحلیل وقایع و راهکارهایی که باید در واقع در پیش گرفت برای آینده دارند، ولی در این حال منتقد عملکرد پدر او هستن. بنابراین میبینیم که تقریبا هیچ گروهی نیستش که نتونه واکنش نشون نده به حرفای خانم رفسنجانی و بیتفاوت بمونه در قبال اون.
قبل از اینکه از آقای افشاری سوال بپرسم، باید بگم که ارتباطمون رو با خانم امینی از دست دادیم. متاسفانه تشکر میکنم از آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی، که با ما همراه بود. آقای افشاری، یک دسته‌ای که آقای برزگر هم بهش اشاره کردن گروهی هستن که مخالفان جمهوری هستن، اون جمهوری اسلامی هستن، و خب یک سری از صحبت‌هایی که خانم هاشمی داشتن در راستای خواسته‌ها و تلاش‌های این گروه از مخالفان بود. در این حال ما می‌بینیم از اون سو همچنان از سیاست‌های پدرش حمایت میکنه. چه کار باید بکنن مخالفان جمهوری اسلامی در مواجهه با کسی مثل خانم هاشمی؟
بله، من پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم خواستم یه دو نکته رو هم اضافه بکنم که چرا صحبت‌های فائزه هاشمی مورد توجه حال به طور نسبی چشمگیری قرار گرفت. یکی برمیگرده به شخصیت فائزه هاشمی که کم و بیش در هر از زمانی که در عرصه سیاسی فعالیت‌هاشو گسترش داد مورد توجه بوده، از دهه 70 تا به امروز، و حالا اینکه دلایل به اصطلاح ریزش چه هست بحث مفصلی رو میطلبه. دومین عامل به نظر من فقط حرف‌های فائزه هاشمی نیست، بلکه گفتگویی که در اون اتاق کلاب هاوس جریان داشت بین او بین مجری که اونها در خدمت به حال یکی از جریان هایی که البته چندان سوابق اصلاح طلبی هم حالا اداره کنندگان نداشتن، از کسانی هستن که بیشتر اعتدالی هستن و از دهه 90 سر و کلهشون تو عرصه سیاسی پیدا شده، اینها پروژهشون داغ کردن این انتخاباتی است که تا به این لحظه سردترین فضای انتخابات ادوار ریاست جمهوری را داشته. این کشمکشی که در اونجا جریان داشت یک واقعیتی رو نشون میده و اون واقعیت این هستش که بخشی از اصلاح طلبان، به خصوص بدنه اصلاح طلبان، نسل‌های جدیدترشون مرددن و کسانی هم که در اونها نظرات شبیه خانم فائزه هاشمی دارن کم نیست. به حال نکته آخرم میخوام بگم که من احساس میکنم یک خورده هنوز رسوبات نگرش مرد سالارانه در واکنش ها به خانم فائزه هاشمی دیده میشه. بیش از حد فائزه هاشمی رو تقلیل میدن به دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نگاه هم نمی کنن که در خانواده ی هاشمی رفسنجانی کس دیگری هست به نام عفت مرعشی که حداقل افکار عمومی از اواخر دهه 80 به این طرف متوجه تفاوت‌های او با اکبر هاشمی رفسنجانی شدن و من فکر میکنم فائزه هاشمی بیشتر به مادر شبیه هست تا به پدرش. حالا این بحث رو جمع بکنم. ببینید، ما نه در مورد خانم فائزه هاشمی، ما یک گرفتاری در عرصه سیاسی داریم که این گرفتاری هم به فرهنگ سیاسی ما برمیگرده. بخشش هم طبیعی سالها زیست در استبداد، شاید ما اینجوری کرده در ناخودآگاه های ما. ما همیشه انتظاراتمون در عرصه سیاسی صفر و صد هست، موقعیت ها رو در نظر نمی گیریم. خانم فائزه هاشمی اگر کاندید ریاست جمهوری بود، خب طبیعتاً باید یک برخورد می شود، یعنی انتظارات میره بالاتر، میزان اشتراکات گفتمانی، این که نگاه صریحی در مورد گذشتش داشته باشه. اما وقتی فائزه هاشمی کاندید نیست، فردی هست که به لحاظ تاریخی و تواری به جمع اصلاح طلبان تعلق داره، اومده محکم و شجاعانه بحث شرکت در انتخابات رو رد میکنه و خیلی این موضع موردی نیست. حداقل در سالیان گذشته از معدود چهره‌های اصلاح طلب داخل بوده که بر ضرورت اینکه باید تغییرات بزرگ سیاسی انجام بشه و چارچوب کنونی پاسخ نیست تاکید کرده. بنابراین این وجه الان از فائزه هاشمی اثرگذار هست و در شرایطی که هر جور به قضیه نگاه بکنیم، در کوتاه مدت بزرگترین پروژه سیاسی اپوزیسیون تحریم فعال انتخابات 1400 هست، فائزه هاشمی هم در مسیر این قرار میگیره. حال آیا برای همه چهرهای اپوزیسیون در این مقطع باید یک اشتراک گفتمانی سیاسی در مورد همه مسائل حال و گذشته باشه؟ نه. به نظر من نظرات فائزه هاشمی در مورد پدر چه فکر بکنیم که جنبه احساسی داره یا جنبه سیاسی داره چندان مهم نیست. مهم این هست که در الان ایران و آینده ایران از دید نیروهای دموکراسی خواه، از دید مخالفان، میراث سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی نفی و نقد بشه. این بخش از صحبت فائزه هاشمی رد بشه. ولی این لزوما مهم نیست که فائزه هاشمی حتما هم نظر با من علی افشاری بشه. نه، ممکن تو آیندم نشه. مهمه که من نوعی دارم مثال میزنم، فائزه هاشمی، آقای جمشید برزگر و همه گرایش های مختلف اپوزیسیون ایران و دموکراسی خواه ایران رو دارم میگم، توافق بکنیم برای یه چهارچوب در آینده.
بله، ممنونم آقای افشاری، ادامه میدیم بحث رو با شما. آقای برزگر، بذارین این رو هم در نظر بگیریم که صحبت سر وزن خانم هاشمی هم زیاده که چه تأثیری داره. شما چقدر فکر میکنین که بشه روی او به عنوان یک نیروی داخل ایران برای قدم برداشتن در راه تغییر حساب کرد؟
خب ببینید، این ارزیابیش دشوار هست به دلیل اینکه به دلیل انسدادی که در جامعه ایران وجود داره در حال حاضر و واقعا نمیشه چهره ها یا نیروهای سیاسی رو به طور دقیق وزن‌کشی کرد و از پایگاه و جایگاه اجتماعی اونها به طور دقیق صحبت گفت. ولی اگر ملاک رو مثلا همین صحبت های دیشب ایشون در نظر بگیریم و بازتابی که ایجاد کرده، من فکر میکنم که به هر حال او امروز یکی از موثرترین چهره ها میتونه باشه در بین اون طیفی از اصلاح طلبان درون حاکمیت که به هر حال به اون گفتمان اصلاح طلبی، اون شعارهای اولیه که همیشه هم در سطح شعار باقی مونده، بیشتر وفادار هستش. برای اون چند ویژگی داره که متمایز میکنه. ببینید، زن بودن ایشون به نظر من بسیار بسیار مهم هست. ایشون وقتی که میاد بر فمینیست بودن خودش تاکید میکنه، از اجباری نبودن حجاب دفاع میکنه، از کسی مثل مسیح علی نژاد حمایت میکنه، از گفتگو با براندازان حمایت میکنه. اینها ببینید، من میخوام بگم فصل مشترک های زیادی هست که همونطور که آقای افشاری گفت میتونه باعث پیوند بشه در یک مقاطع خاصی، بنابراین میشه روی اونها سرمایه گذاری کرد. بله، اختلاف نظر هم وجود داره. من خودم در نکته مهمی که مثلا در اتاق ایشون دیرشب وجود داشت و در اتاقهای دیگران وجود نداره، این است که مثلا فرض کنید به کسانی مثل ما اصولا اجازه حضور و صحبت و حتی طرح بحث و پرسش داده نمیشه، ولی دیشب ایشون استقبال میکرد علارغم میل گردانندگان جلسه که حالا ممکن اونها هم محضوریت هایی دارن یا تحت فشار هستن یا واقعا دیدگاهشون این هست، ولی سعی میکردن حتی ایشون رو اصلاح بکنن و میدیدیم که با چه صراحتی در مقابلش میستاد. خب این به هر حال استقبال او از اینکه وارد گفتگو بشه، من فکر میکنم موضوعی است که باید مورد تشویق قرار بگیره و نباید برخورد انتقادی بشه. خود من به عنوان مثال وقتی دیشب بحثم رو شروع کردم، خیلی سریع گفتم که روایتی که شما از عمل کرده پدرتون میدید نهایتاً میتونه یک روایت باشه در کنار روایت‌های دیگران، و تا زمانی که روایت کسانی که در زمانی که پدر شما در قدرت بوده و از او آسیب دیدن نیاد در کنار این روایت‌ها بنشینه، ما نمیتونیم به یک جنبندی و یک تصویر درست برسیم و ایشون مخالفتی با این موضوع نداشتن. مشکلی که الان پیش اومده این هستش که دفاع تمام عیار خانم هاشمی از پدرشون ممکنه این شایبه رو ایجاد بکنه که از نگاه او شاید هم این فکر رو میکنه، من نمیدونم، ولی به هر حال صحبت‌ها و انتقادهایی که میکرد به نظر من رادیکال و بنیادین بود، ولی به هر حال ممکنه این شایبه رو یا این تصور رو ایجاد بکنه یا این تصور نزدیک به واقعیت باشه که از نگاه خانم هاشمی جمهوری اسلامی با اکبر هاشمی رفسنجانی خوبه، هر کاری که کرده خوب بوده، و جمهوری اسلامی بدون او بده و هر کاری که کرده بده. خب این یک موضوعی است که قابل پذیرش نیست، ولی من فکر می‌کنم تنها با گفتگوست که میشه در واقع به تصویر دقیق‌تری از ذهنیت خانم هاشمی رسید، و حتی چه بسا او هم آمادگی این رو پیدا بکنه که برخوردی انتقادی با پدر خودش بکنه. ولی به هر حال در شرایطی که او الان در فضای داخل کشور در جمهوری اسلامی هست، خب روشن است که او در یک گارد تدافعی هست، گارد خودش رو بسته و هیچ نوع انتقادی رو نسبت به پدر خودش قبول نمی‌کنه. خب این درست مثل وضعیتی است و انتقادی است که مثلا مخالفان با فرض کنید شاهزاده رضا پهلوی میکنن و او رو به دلیل عمل کرده پدرش میخوان مورد نقد کنن. تا یک جای این در واقع جواب میده. اگر او بتونه فاصله خودش رو حفظ بکنه و یک نگاه مستقل ایجاد بکنه، به نظر من گفتگو رو بهتر میشه پیش برد در مسائلی که چه در مورد انتخابات چه در مورد انتقادهای فوق العاده جدی که اصولا به روش اصلاح طلبان مخصوصا مطرح میکرد. شما اگر شیوهی گفتگوی او با مثلا کسی مثل محمد رضا جلایی پور رو مشاهده بکنید، میبینید که خب اون انتقادهایی واقعا رادیکال و خیلی اصولی داره که خیلی از منتقدان یا مخالفان جمهوری اسلامی هم کم و بیش همین مرزبندی ها رو با اصلاح طلبان دارن، در مورد اصولگرایان هم به همین شکل. بنابراین من فکر میکنم که حداقل به طور تاکتیکی مثلا فرض کنید بر سر تحریم انتخابات میشه که یک در واقع ائتلاف های تاکتیکی شکل بگیره و بعد از اون این گفتگوها ادامه پیدا بکنه برای اینکه بتونیم پیش بریم. وقتی ایشون به صراحت میاد میگه که اگر من به سال 57 برمیگشتم انقلاب نمی کردیم و از انقلاب اسلامی تبری میجویه، ابراز براءت میجویه و در واقع ابراز پشیمانی میکنه، این به نظر من بسیار نکته مهمی است، میتونه یک چرخ فراگیرتری باشه که حتی عمل کرده پدر خودش رو هم داره.
بله،
غیر مستقیم جا مورد نقد.
بله آقای افشاری، یک مسئله که وجود داره که با تمام انتقادات رادیکالی که آقای برزگر هم بهش اشاره کرد، خانم هاشمی نگفت که تغییر حکومت رو میخواد و خودش رو جزو کسانی که براندازی میخوان ندونست، با توجه به اینکه حتی گفتش که یعنی مشخصاتی که میداد از حکومتی که مصلوب بشه حکومت جمهوری اسلامی نبود. چرا این مرز رو به نظر شما همچنان حفظ کرد؟ نگرانی های امنیتی یا همچنان خواست اون پل رو حفظ کنه یا شاید هنوز خودش رو جزوی از همون جمهوری اسلامی میدونه؟
خب این سوال خود خانم فائزه هاشمی باید پاسخ بدن. من واقعا اینقدر اشرافی ندارم، آگاه نیستم به نظرات ایشون که واقعا در ذهن چی میگذره. اما خب طبیعتاً بله، از دید من نوعی کسی که تو ایران نشسته در جایگاه فائزه هاشمی، خب مثل من راحت نمیتونه مسائلش رو عنوان بکنه. حالا برخی جنبه های امنیتی هست، برخی جنبه های سیاسی هست، محیطی که با آنها در ارتباط هست. همین حرف هایی که در این سطح میزنه به نظر من در حد خودش داره بسیار خرق عادت میکنه، داره شالوده شکنی میکنه. ببینید، من نکات آقای برزگر عزیز نکات مهمیه، قابل اعتناست، ولی توجه بکنیم که آیا قرار هست فائزه هاشمی رهبری یک جنبش اجتماعی در دست بگیره؟ آیا قرار است در سطح بالا مدیریت بکنه؟ برخورد برخی نیروهای اپوزیسیون این گونه است. خب این خطاست. یعنی اگر این تصور ایجاد بشه که مثلا حالا فائزه هاشمی میتونه منجی مردم ایران بشه، خطاست. نه فائزه هاشمی، هر کس دیگری. اگر نقدهایی هم با آقای رضا پهلوی میشه، اگر در سطح یک کنشگر سیاسی عادی بودن، به نظر من خیلی مهم نمیشد در مورد پدرشون یا پدربزرگشون چی فکر میکنن. بحث ها بیشتر اونجای بالا میگیره که بخواد یک رهبری منجی‌گرایانه‌ای داشته باشه. به حال فائز هاشمی نه فقط در مورد پدرش، ممکنه در بخش از نظرات دیگرش هم نکات منفی وجود داشته باشه، چالشی وجود داشته باشه. مهم این هست که این آدم حداقل در این نقطه‌ای که ایستاده، اولا اهل گفتگو با نیروهای منتقد و مخالف هست، وانستاده، یعنی اصل رو گذاشته در جامعه، نگاه مثبت به نیروهای جامعه مدنی داره، به مخالفین داره. همین با محمد رضا جلایی پور نوعی، حالا من ایشون رو به عنوان یک شخص خودش نمیگم، امثال این فرد، اینها همیشه یک پیشفرض ثابتی دارن که این نظام جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم مردم ایرانه و هیچ راه دیگه ای نیست و تو این چارچوب باید عمل بکنن. سعی میکنن به توجیهات مختلف و واقعیت ها رو نادیده میگیرن یا در اوهام به سر میبرن یا بالاخره یک سوگیری های سیاسی دارن. و من معتقدم که برای گزارت جمهوری اسلامی فقط این دو جناح نیستن، ما کسان دیگه ای هم داریم، شاید به زعم خودشون با دلایلی که مصلحانه ای که میگن، ولی حافظان این نظام هستن یا حداقل از اینجا شروع میکنن. فائز هاشمی این گونه نیست، بنابراین میتونه یک ظرفیتی باشه و بعد هم آینده ایران موقعی فضا برای تغییرات بزرگ فراهم میشه که یک طیف گسترده یا نیروهای سیاسی و اجتماعی باشه. ما در هیچ کدوم از گزارهای موفقیت آمیز پایدار به دموکراسی خب نداریم که مثلا فقط یک بخش از اون جامعه تونسته باشه. به نظر من یک برخورد خاکستری، من موافقم که باید فائز هاشمی هم نقد بشه هر کنشگر سیاسی، ولی ما نباید انتظارمون از فائز هاشمی این باشه که کاملا در تراز من نوعی علی افشاری عمل بکنه و همه حرفهای من رو بزنه یا حتی بیا در یک دادگاهی که ما تشکیل میدیم حقانیت تاریخی همه چیز رو در مورد وابستگانش بپذیره. این تقریبا ناشدنیه. مهم این استش که ما در آینده ایران، اون ملاحظه که آقای ورزگر عزیز دارن، جمهوری اسلامی در تمامی اشکالش نفی بشه. حالا یه بحثی پژوهشگران تاریخی دارن، حالا فائز هاشمی، هر کس دیگری.
بله ممنونم، برمیگردیم. خیلی کوتاه باقی مونده، به هر دوی شما عزیزان خیلی کوتاه فرصت میدم که صحبت کنیم. آقای برزگر، راه برون رفت نیروهای سیاسی، این سوال رو در بخش قبلی هم پرسیدم، راه برون رفت نیروهای سیاسی رو چی میبینین که کسانی باشن که بپیوندن به خانم هاشمی از نظر انتقادات سرسختانه و به قول شما رادیکالی که مطرح میکنه؟
ببینید، من این نکته دیگه بگم که یکی دیگه از پیامدهای مثبت صحبت‌های
ممنون میشم کوتاه، چون وقتمون کوتاه.
بله، از طرف کسانی مثل خانم هاشمی این هستش که به کسان دیگری که نه در سطح رهبری، بعدم من با آقای افشاری موافقم، خود ایشون هم حداقل دیشب ادعای رهبری نداشت و این موضوع رو رد کرد، ولی به هر حال ایشون بیان این صحبت ها به دیگران هم جرأت میده و تشویقی که ایشون میکرد که شما هم بیاید حرف بزنید، اگر میخواید تغییر ایجاد بشه باید هزینه بدیم، باید بیایم توی میدون. من فکر میکنم ایشون کسی هستش که میتونه در اون بدنه اصلاح طلب داخل حاکمیت یا حتی طیفی از اصولگرایان نقاط، یعنی سوالهای بیشتری ایجاد بکنه تا فرضاً من نوعی که اونها از قبل مرزبندی دارن و خب فکر میکنن که ما اساساً معانه هستیم.
آقای افشاری، شما هم خیلی کوتاه در 30 ثانیه جمع‌بندی نهاییتون رو با بگین.
بله، ببین، بحث تفاوت موضع هاشمی رفسنجانی با پدرش هم نمیشه نادیده گرفت، دفاعش بحث دیگری است، کافیه با برادرش و خواهرش مقایسه بشه با دیگر خانواده‌های کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی. فائز هاشمی رو معتقدم باید نقد کرد، ولی از اقدامات مثبتش حمایت کرد. اهمیت دعوت به تحریم فائز هاشمی و رأی ندادن،
ممنونم از شما، متشکرم. ممنونم، وقتمون خیلی کوتاه. متشکرم از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. و از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه چشم‌انداز بودید.